بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 64. موضوع بحث ما فرمایش مرحوم آخوند بود نسبت به این مطلب که زمان جزء مدلول فعل نیست و در واقع فعل وضع شده برای مطلق نسبت، نه نسبت به علاوه زمان. ایشون در مقام آوردن تأیید بودن برای این مطلب. تأیید اولشون رو جلسه گذشته توضیح دادیم و عرض کردیم که تأیید اولشون بحث مشترک معنوی بودن فعل مضارع هست که بالاخره بین حال و استقبال قطعا مشترک معنوی است و مشترک معنوی یعنی جامع نیاز داریم. وقتی میگید انسان مشترک معنوی است بین زید و عمرو، یعنی یه جامع دارن. پس بین حال و استقبال یه جامع نیاز داریم. بین حال و استقبال هیچ جامعی نیست مگر خود زمان. پس باید بگید موضوع الله خود زمانه، نه زمان حال و زمان استقبال، در حالی که اینو نمیگید و شما موضوع الله فعل مضارع رو نسبت به علاوه زمان نمیدونید، میگید زمان حال و استقبال. این با حرفتون تنافی داره. ما جلسه گذشته عرض کردیم که ایشون نیاز نبود که مشترک معنوی رو در فعل مضارع ببره. حتی در فعل ماضی و مضارع هم نحویون غالب مشترک معنوی هستن و همین بحث اونجا هم میتونست ایشون پیاده بکنه. بگه ماضی و مضارع رو شما قطعا مشترک معنوی میدونید، نه مشترک لفظی، و اونجا هم جامع نداره. شاید البته ایشون این ماضی و مضارع رو مطرح نکرد چون اونجا شاید یه نفر بیاد بگه مشترک لفظی قائلیم. البته نداریم ها، تو نحویون نداریم. ولی مثلا یه نفر بیاد ادعا کنه بگه آقا ما در ماضی و مضارع مشترک لفظی قائلیم و استدلال ایشون به هم بریزه. ایشون من که خیالش راحت میشه که کسی این حرفو بهش نمیزنه رو فعل مضارع پیاده کرد، که فعل مضارع که دیگه قطعا مشترک معنوی است، که تو فعل مضارع که قطعا مشترک لفظی بین حال و مضارع استقبال که نیست، لذا اونجا شما مجبورید این اشکال ما رو بپذیرید. اما عرض میکنم طبق نگاه نحویون بین ماضی و مضارع هم همین حرف دوباره جاری میشه. این معید اول. معید دومی که ایشون میارن جمله اسمیه هست. میگن جمله اسمیه هم دال بر نسبت دیگه، همون نسبتی که هیئت یضربو میخواد انجام بده، جمله اسمیه هم همون نسبت رو و همون هیئت رو در واقع همون نسبت رو ایجاد میکنه. یعنی هیئت مبتدا خبری. اگه یادتون باشه توی عبارات مرحوم مظفرم وضع هیئت خیلی جدی مطرح شد که مثل وضع حروفه. حالا اونا میگن وضع آموزون له خاص که مرحوم آخوند وضع آموزون له عام میگیره، ولی به هر حال وضع هیئت هم مثل حروفه، کارش ایجاد نسبت بین مفاهیم و کلمات. یکی از این هیئت هم هیئت جمله اسمی است. ایشون میگه ببین اینم همونه دیگه، اونم داله بر نسبته. هیئت جمله اسمی هم داله بر نسبته، مثل هیئت در جمله فعلیه که داله بر نسبت. چه گیری دادید که میگید جمله فعلیه نسبتش زمان داره، جمله اسمی هم نسبتش زمان نداره؟ اینم مثل اونه، مطلق حمل، مطلق نسبت. اینم یک شاهد دیگه. لذا ایشون میفرماید کما. اون کما به عنوان شاهد دومه، ولی تو سیر عبارات باید بگید جمله فعلیه زمان ندارد. کما ان جمله الاسمیه، کما این که جمله اسمیه مثل زیدون زاربون، نه زیدون یزربوها، زیدون زاربون، یکون لها معنن صح انطباقها على كل واحد من الازمنا، یک معنایی دارد. لکون و لها، یعنی برای جمله اسمیه معنن یه معنایی است که حالا بهش میگن ثبوت، مطلق حمل، مطلق ثبوت. در مقابل جمله فعلیه که حدوث داره، جمله اسمیه ثبوت داره. در واقع مطلق ثبوت که صح انطباق و حالا کل واحد من الازمنا، که میشه منطبقش کرد بر هر یک از زمانها. یعنی زمان خاصی جز موضوع لهش نیست. یعنی این که شما بگید تو موضوع له در واقع یک زمانی لحاظ شده باشه، در واقع اینجوری نیست، زمان توش لحاظ نشده. تو موضوع لهش در واقع زمان نیست، ولی قابل انطباق بر همه ازمنه است. ما بگیم جمله فعلیه هم همینطوره، یعنی جمله فعلیه هم تو موضوع اون لهش زمان نیست. اینجوری نیست که بخوام جمله فعلیه رو معنا کنیم بگیم جمله، یعنی فعل ماده دارد و هیئت، هیئتش نسبت هست به علاوه زمان. اینجوری نگید، بگید ماده دارد و هیئت، هیئتش نسبت هست، تمام، که نسبت حدوثی حالا مثلا بهش میگیم در مقابل نسبت ثبوتی که در جمله اسمی است. رضا مرحوم آخوند نهایت حرفشون این هست که میفرمایند بگید جمله فعلیه ماده دارد و هیئت، هیئتش داله بر نسبت حدوثی است، همین دیگه، نگید نسبت حدوثی به علاوه زمان. به همه زمان ها هم قابل انطباقه. البته این نکته رو ایشون همونجا هم تذکر دادن تو نعم بالا که البته ما قبول داریم که فعل زمان داره، اما میگیم تو موضوع اون له نیست، به دلالت التزامی است نه به دلالت تزمنی. این جمله فعلیه حدوث داره، این حدوث همراه با ملازم، اونم تازه ملازم نه تو موضوع اون له، ملازم با یک خصوصیته. مثلا فعل ماضی ملازم با خصوصیت تحققه، مثلا فعل مضارع ملازم به خصوصیت ترقبه، اینا ملازمه با زمانه. پس فعل زمان دارد، لکن اینجوری نیست که ما بگیم فعل ماضی رو برای مضارع میشه به کار برد، نه ما این حرفو نمیزنیم، ولی میگیم تو موضوع لهش نیست، دلالت التزام است. مع عدم دلالت ها علی واحد منها، اصلا دلالت ندارد به دلالت تزمونی یا مطابقی به واحد منها، به احدی از این زمانها. یکی جمله اسمیه دلالت التزامی هم نداره به زمان، حالا باز اون یه دلالت التزامی داشت فعل، این دلالت التزامی هم نداره. منها یعنی از این زمانها، اصلا هیچ کدوم از این زمانها دلالت تزمونی یا التزامی نداره. فکانت الجمله الفعلیه مثلها، جمله فعلیه مثلشه، همونه دیگه، این هم مثل همونه، ایجاد نسبت میکنه، فقط فرقش اینه اون نسبت ثبوتیست، این نسبت حدوثیست، اگر نسبت داشتنش همینه. و زمان هم تو موضوع اون لهش در واقع خدمت شما عرض بکنم که نیست، عرض کردم فقط فعل خدمت شما عرض بکنم که ملازمه با زمان هست. نکته بعد و شاهد حالا میدونم سوم مثلا بگیم برای اینکه ایشون میگن که در موضوع اون له فعل زمان نیست، خب دقت بکنید شاهدشونو. شاهد سوم میگه خب این زمانی که شما تو موضوع اون له بردید ماضی حقیقی است یا ماضی اضافی؟ فرق ماضی حقیقی و اضافی چیه؟ ماضی حقیقی یعنی گذشته حقیقی، گذشته به نسبت حال تکلمه، من دارم با شما حرف میزنم، دیروز میشه ماضی، فردا میشه مستقبل، به این میگیم ماضی حقیقی. ماضی اضافی ماضی نسبت به یه زمان خاصه، مثلا نسبت به دیروز حساب کنی ماضیش میشه دو هفته قبل، مستقبلش میشه الان، نسبت به فردا نگاه کنی الان میشه ماضی، یعنی نسبت به فردا نگاه کنی فردا رو معیار قرار بدی الان گذشته است. این که شما زمان گذشته رو در فعل ماضی به کار بردی، گذشته حقیقی منظورته یا گذشته اضافی منظورته؟ قطعا منظورت گذشته حقیقی. پس مقدمات تایید سوم رو ببینید، من اینجوری تقریر میکنم، اگر چرا قطع شد؟ دوستان یک کمکی بدن، قطع شد. چی شد؟
خب کلن نبود شد. کلن رسید شد.
چرا؟ من کشیدم رسید شد؟
فکر کنم که فوش کنم.
کارش نگردیم. خیلی خال، من میگم دوباره برای دوستان، ما تکرارم زیاد دیگه نشد معطل نشه.
بله فیزیک درس میده کسی اینجا؟
جواب
بدایی درس مام بدایی درس داریم این چیزم نمیتونم 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 نمیتونم
نمیتونم نمیتونم
نمیتونم
خواهم بسه آده مهدومه. بله ببینید بیان مؤید در واقع سوم این هست که شما مقدمه اول این که شما زمان رو داخل معنای فعل قرار میدید منظورتون زمان حقیقی است یا اضافی، مثلا ماضی گذشته حقیقی مراده یا گذشته اضافی. شما قطعا مرادتون زمان حقیقی مراد است نه اضافی. مقدمه هم یعنی شما وقتی میگی در فعل مضارع معنای حال و استقبال هست، قطعا حال و استقبال اضافی منظورت نیست، حال و استقبال حقیقی مرادت. این تو موضوع اونده. مقدمه دوم، ولی گاهی مراد از فعل ماضی و مضارع زمان گذشته و استقبال اضافیه. در نتیجه باید این استعمالات مجاز باشد که نیست. یه مثال هم بزنیم که واضح
بشه.
جان آره آره اینو بزن.
دوستان اصلا سود شدن اصلا رفت.
بله من از دوستان آنلاین عذرخواهی میکنم، یهو نمیدونم دستگاه تصمیم گرفت که همه چی رو قطع کنه. یه بار دیگه عرض میکنیم، پس مؤید سوم ما برای اینکه زمان تو موضوع اون له نیست، میگه ببین منظور شما از این زمانی که داخل موضوع اون لهه گذشته و استقبالی که در داخل موضوع اون لهه گذشته و استقبال حقیقیه یا اضافیه؟ حقیقی نسبت به حال تکلم، الان که دارم حرف میزنم دیروز گذشته است، فردا آینده است. اضافی نسبت به مبدا دیگری است. شما فردا رو معیار قرار بدی الان میشه گذشته. خب این که میگید زمان تو موضوع اون لهه، زمان گذشته و استقبال تو موضوع اون لهه، گذشته و استقبال حقیقی رو میگید یا اضافی رو؟ شما قطعا منظورتون حقیقی است. مقدمه دوم، پس مقدمه اول چی شد؟ زمانی که شما مطرح میکنید زمان حقیقی است نه اضافی. مقدمه دوم، گاهی اوقات فعل ماضی و مضارع در گذشته اضافی به کار میره نه گذشته حقیقی. خب نتیجهش این میشه که این استعمالات مجاز باشن، در حالی که شما هرگز اینها رو مجاز نمیدونید. این معنی میشه زمان توش نبوده اصلا. این دوتا مثال رو من مینویسم، دقت کنید. بله این مثال رو ببینید. یجی اونی زید بعد آمن و قد زرب قبلهو به ایامن. یجی اونی زید بعد آمن و زرب قبلهو به ایامن. خوب مثال رو دقت کنید، من تطبیق بدم. یه سال دیگه زید میاد، یه سال دیگه زید میاد، مبدأ شد یه سال دیگه، و قبلش چند روز، در حالی که چند روز قبلش کتک زده. یعنی زید می آید، مثلا قابل تطبیق هم هست، مثلا طرف داره مسابقات، میگه یه سال دیگه من میبینم که زید داره میاد در حالی که یه نفر رو کتک زده اومده، مسابقه رو پیروز شده و اومده. یعنی وقتی میاد دو روز قبلش مسابقه رو پیروز شده و اومده. مثلا طرف داره میره عملیات، میگه من میبینم اون لحظه که تو داری رفتی عملیات یه هفته دیگه برگشتی در حالی که قبلش اونا رو نابود کردی برگشتی. یعنی قابل تصویره حد. خب یجی اونی زید بعد آمن، یه سال دیگه زید میاد در حالی که زربه قبلهو به ایامن. این زربه نسبت به اون بعد آمن نگاه کنی، یعنی اضافی نگاه کنی، این گذشته است. اما همین ضربه رو نسبت به حال تکلم نگاه کنی که یه سال دیگه من دارم حرف میزنم، برای یه سال دیگه دارم حرف میزنم، نسبت به حال تکلم نگاه کنی استقباله. یعنی یه سال دیگه دو روز قبلش، یعنی مثلا ده ماه دیگه به نسبت الان، به نسبت الان میشه ده ماه دیگه، ده و ده، ده یازده بیشتر، دوازده ماه مثلا بیشتر به نسبت یک سال دیگه نگاه کنی دو روز قبلشه. خب الان این ضربه نسبت به حال تکلم نگاه کنی آینده است، ولی نسبت به اضافه عام به لحاظ عام نگاه کنی گذشته است. پس ضربه در گذشته اضافی به کار رفته، نه گذشته حقیقی. پس شما باید اینو مجاز بدونید، در حالی که هیچ کسی اینو مجاز نمیدونه. مثال دوم، این مثال دوم هم نگاه کنید برعکسشه. جا زیدون فی شهر کذا و هو یضربو.
جا زیدون فی شهر کذا و هو یضربو. شهر کذا منظور مثلا شما حساب کن
دو سال پیش، مثلا دو ماه پیش، مثلا اینجوری.
این یعنی گذشته، خیلی گذشته. خب این هو یضربو معنیش اینه، میگه زید دو ماه پیش آمد در حالی که میخواست بعدن بزنه. حالا ممکن اون بعدنش رسیده باشه.
مثلا فرض کن میگید که فلان شخص، اون پادشاه، به پادشاهی رسید در حالی که میخواست عده‌ای را بکشد. اون میخواستش نسبت به حال تکلم نگاه کنید مال 100 سال پیشه، اما نسبت به حال اون لحظه که دارید نقل میکنید که به پادشاهی رسید و میخواست این کار را بکند، این خدمت شما عرض کنم استقباله.
پس الان این یضربو اگر شما نسبت به، اگر اضافی ببینیدش، اضافی نسبت به شهر کذا استقباله، اما نسبت به حال تکلم ببینیدش آینده است، ببخشید گذشته است.
پس شما اومدید حال و استقبال رو، حال و استقبال حقیقی رو تو موضوع له به کار بردید، اما حال و استقبال اضافی استعمال شده. پس این مجاز باید بشه، ولی هیچ کس این رو مجاز نمیدان. خود ایشون تشریح و تأمل میزنه که ظاهرا شاید کسی بگی که نه، ما اصلا گفتیم حال و استقبال گذشته و آینده، منظورمون گذشته و آینده اضافی بود، نه گذشته و آینده حقیقی، همون گذشته و آینده اضافی تو موضوع له، لذا این تأیید ایشون خراب میشه. یا کسی بگه اصلا این مجازه، کسی بگه این مجاز، آخ مجاز، خیلی دعوایی نده.
یه مثالی هست
که
حتی اضافه شدن مثلا اونجا استقبال مثلا و نفخ خفه سوریان آیاتی
که
اضافه شد تو کفر،
نمیشه
بگی حتی اضافه.
آها اونجا اون همه معتقدن که مجازه، اون به خاطر اینکه نازل منزله است، یعنی شما یک امر غیر قطعی رو مربوط به آینده رو نازل منزله قطعی تو معنی بیان داشتید، اون رو نازل منزله قطعی میکنید که نشون بدید حتما رخ میده. نفخ فی الصور اینجوریه دیگه، یعنی چون میخواید نشون بدید قطعا رخ میده از فعل ماضی استفاده کردید، اونو همه میگن مجازه، یعنی شما ماضی گفتید مضارع قصد کردید. اما اینا مجاز نیست، اینا واقعا اضافیه و مجاز نیست. پس استدلال چی شد؟ یه بار دیگه بگم متن رو بخونیم. استدلال آخوند این دو مقدمه رو داره. مقدمه اول، اون زمانی که شما تو موضوع اون له فعل بردید زمان اضافی است یا حقیقی؟ قطعا شما زمانی که به کار بردید حقیقی است، گفتیم حقیقی این نسبت به حال تکلم، گذشته حال تکلم، آینده حال تکلم، نسبی نسبت به یه زمان دیگری لحاظ بشه. اون زمانی که شما تو موضوع اون له بردید قطعا گذشته و آینده حقیقی است، اما گاهی اوقات این گذشته و آینده در فعل مضارع و ماضی اضافیه، پس طبق مبنای شما باید مجاز باشه، چون اضافی ما گذشته و آینده است، در حالی که مجاز نیست. این دوتا مثال هم زدیم که زید یه سال دیگه میاد در حالی که دو روز قبلش زده. اینجا ضربه نسبت به یه سال بعد گذشته است، اما نسبت به حال تکلم زمان حقیقیش آینده است. یا مثلا میگید زید دو ماه پیش آمد در حالی که اون دو ماه پیش قصد داشت مثلا بزند، قصد داشت نسبت به اون دو ماه پیش که آمد آینده است، اما نسبت به حال تکلم گذشته است. ایشون میگه خب اینا ماضی و مضارع اضافی هن، در حالی که شما ماضی و مضارع حقیقی گفتی وضع کردی، بس اینا باید بشن مجاز، در حالی که هیچ کسی اینو مجاز نمیدونه. و ربما یؤید ذلک، از اموری که تأیید میکند ذلک را که زمان تو موضوع اون له نیست، زمان تو موضوع اون له فعل نیست، ان زمان الماضی فی فعلهی، اون زمانی که گذشته است از فعلش، این از فعل ماضی، ان زمان، اینجوری میخواد بگه اون زمان ماضی که در فعل ماضیه و اون حال و استقبالی که در فعل مضارعه، این گذشته و حال و استقبال حقیقی مراده نه مجازی. ان زمان الماضی فی فعلهی، زمان گذشته در فعل ماضی، و زمان الحال و الاستقبال فی المضارع، اون زمان حال و استقبالی که تو مضارع شما میگید رفته تو موضوع له، لا یکون ماضیاً او مستقبلاً حقیقتاً لا محالاً، اون خدمت شما عرض کنم که نیست ماضی و مستقبل حقیقی لا محالاً. این مقدمه دوم داره ایشون میگه، تو بعضی از مثالا اینجوری نیست، تو بعضی از مثالا میبینیم این ماضی و مضارعی که این حال و استقبال و گذشته، حال و استقبال و گذشته حقیقی نیست، در حالی که حال و استقبال و گذشته حقیقی تو موضوع لهه. دیال مقدمه اولشون پیش فرض گرفته وارد مقدمه دوم شده، میگه میبینیم که ماضی و مستقبل حقیقی نیست قطعا در بعضی از مثالها، بلکه چجوریه؟ بل ربما یکون و فعل ماضی مستقبلا حقیقتا، در فعل ماضی حقیقتا نگاه میکنی، یعنی به لحاظ حال تکلم نگاه میکنی مستقبله. این ضربه قبله به ایامن، این ضربه نسبت به حال تکلم که بهش نگاه میکنی آینده است، 12 ماه دیگه است، 10 ماه دیگه است، اما نسبت به بعد آمن، بعد نسبت به 1 سال دیگه میشه گذشته. مستقبل حقیقتا، حقیقتا رو همین بنویسید بالاش، یعنی نسبت به حال تکلم، نسبت به حال تکلم مستقبله، اما نسبت به اون مبدعی که سنجیدی ماضیه. و فی المضارع ماضیاً کذالک، تو مضارع هم گذشته است حقیقتاً، کذالک یعنی حقیقتاً، نسبت به حال تکلم نگاه میکنی گذشته است، میگید این پادشاه 100 سال پیش به پادشاهی رسید در حالی که میخواست قیام کند، خب میخواست قیام کند که نسبت به الان نگاه کنی گذشته است، اما نسبت به اون زمان 100 سال پیش آینده بود یا حال بود. کذالک یعنی حقیقتا گذشته است. و این نما یکون و ماضیاً او مستقبلاً فی فعل هما بل اضافه، ماضی و مستقبل در فعل مضارع و ماضی است، یا ماضی و مضارع است، بل اضافه یعنی گذشته و آیندهش اضافی نسبیه. مثال میزنه ایشون، کما یظهر فی من مثل قوله، مثل این قول که میگید یجی اونی زیدون بعد آمن و هو ضرب قبله به ایامن، می آید زید بعد از 1 سال، پس تکلم الان تکلم باشه 1 سال دیگه میخواد بیاد، خب و قد ضرب قبله، یعنی ضرب قبل این عام، قبل 1 سال دیگه، به ایامن چند روز قبلش، چند روز قبل از 1 سال دیگه، خب دقت کنید چند روز قبل از 1 سال دیگه، نسبت به حال تکلم نگاه کنی مستقبله، اما نسبت به خود اون 1 سال دیگه نگاه کنی میشه ماضی، ضربه به کار رفت. این یه مثال. مثال دوم برعکسشه، یعنی یضربو به کار بردی ولی حقیقتا ماضیه. و قوله جا از زیدون فی شهر کذا، زید در فلان ماه آمد، الان این ماه گذشته ها، شاید مثال ما اینجوری، زید 6 ماه پیش آمد در حالی که میخواست یه کاری انجام بده. و هو یضرب فی ذلک الوقت، حالا ایشون به صورت حال مثال زده، من استقبال زدم که قشنگ واضح تر بشه، او میزد، دوباره پرید، مثل که امروز اساش ما ردیف نیست، آره من گفتم این روزا برکت نداره اینجوری میشه، و بله فی ذلک الوقت همون موقع میخواست بزنه، فی ما بعده، اما فی بعده برای استقبالشه، یعنی یضرب فی ما بعده، بعد از اون 6 ماه پیشا نسبت به الان گذشته، اما بعد از اون 6 ماه پیش میشه مستقبل. فتعمل جیدا، البته اینجا طبق قاعده ما چون یه جید داره باید بگیم خوب دقت کن و، ولی به نظرم میشه این رو گفت که اولا چه بسا این نحویون که گفتن زمان گذشته، گذشته اضافی منظورشون بوده نه گذشته حقیقی. ثانیاً چه بسا بگن اینجا مجازه، بگن این نقل حاله، نقل قصه است یا نقل کلام به صورت زمان قصه است، که اینو توی معانی بیان هم داشتید، تو فعلا هم داشت، توی قرآن هم هست که پیامبر آمد در حالی که میگفت و هو یقولو، مثلا تو قرآن هم داریم که اینو میگن نقل قصه، اسمی هم داره نقل حال قصه، یه همچین چیزی. این دوتا رو فرمودن طبق قاعده ما، البته باید دیگه تعمل جیده هم باشه. بعد ایشون میفرماید ثم لا بأس بصرف عنان الکلام الا بیان ما بهی یمتاز الحروف اما ادا. چی شد یه خودشون به این ذهنش این رسید؟ شون میگه خدمت شما عرض کنم اشکال نداره ما کلام رو ببریم به سمت بیان اون چیزی که تمایز میدهد حروف را از ما ادای خودش، ما ادای خودش یعنی اسماء دیگه، یعنی اسماء و فعل. چی شد اصلا یه خودشون یاد حروف افتاد؟ من یه بار دیگه سیر بحث رو ببینید قشنگ بی ربط، بحث ما در این بود که وضع شده مشتق برای غیر متلبس، بعد که ایشون خدمت شما عرض کنم این بحث رو مطرح کردن گفتن فعل از بحث ما بیرونه، تازه میخواستن بگن بیرونه، نمیخواستن بگن تو بحث ما، میخواستن بگن فعل از بحث ما بیرونه. بعد یهو فرمودن خب حالا که اسم فعل آمد بذار من اصلا فعل رو برات توضیح بدم و فرقش رو با اسم بگم و زمان در فعل نیست رو بگم. بعد که فعل رو گفتن میگن خب حالا بذار حرفم بگم، اصلا هیچ ربطی به بحث ما نداره. و ایشون خودشون معتقدن به این که ما هیچ حرف اضافه‌ای در اینجا نمیزنیم. ایشون حالا آقای خدا نمیدونم حالا فوت کرد ایشون یا زنده است، آقای تهرانی خدا حفظش کنه، حالا اگر زنده است آجا رسول یا رسوله، ما در سهیشون میرفتیم ایشون گفت که مرحوم آخوند گفته است، نمیدونم حالا ایشون از کجا دیده که اگه کسی یه کلمه اضافه پیدا کرد بیاد من بهش پول میدم. ما هیچی اضافه تو اینجا نگفتیم. ایشون میگفت من کلی جایزه طلب دارم از خدمت شما عرض بکنم که به هر حال، ولی میخوام بگم سیر بحث اینجوری پیش رفت که ایشون گفت افعال از بحث ما بیرونن، اسم افعال اومد، گفت آقا حالا که گفتیم بذار بگیم موضوع له افعال چیه، بعد موضوع له افعال رو توضیح دادن، میگه خب حالا بذار راجع به حروف هم صحبت کنیم، در حالی که راجع به حروف ایشون مفصل صحبت کرده بود، اصلا نکته جدیدی ما نداریم و تکرارم میکنه، یعنی ایشون هیچ مطلب جدیدی نسبت به مطالبی که قبلا توضیح دادن نداره. این شاهد ماست برای اینکه ایشون این بحث رو خیلی دوست داره، یعنی این بحث رو فتح ملاک هیما میگفتیم اینو خرابش نکنید، این اینا مثل بله چیزای مهم برای آخونده. آره این یکی از نشونه های ماست، ایشون مجدد بحث رو کامل تکرار میکنه، این نشون میده که ایشون چقدر این بحث رو بهش معتقد. به هر حال دوباره تکرار میکنن، لذا ما حالا یه بخشش که خیلی ساده تره سریع تره میکنم، بخشش هم همون نکات تکراری است اما نکات دقیق تکراریه، من یه ذره بیشتر توضیح میدم ولی سریع تر پیش میریم. پس ایشون میفرماید لا بأس بصرف عنان الکلام الا بیان ما بهی یمتاز الحروف اما ادا. اشکال نداره ما کلام رو ببریم، لسان کلام رو، اون عنان کلام رو ببریم به بیان اون چیزی که ممتاز می شود حروف از غیر خودش، یعنی از معادل حروف که فعل و اسم باشه، فرق حرف رو می خواهیم بگیم. حالا به ما یناسب المقام، به اون مقداری که خدمت شما عرض کنم که مناسب به مقام باشه، به ما نه به اون مطلبی که مناسب مقام، به اون مقدار و میزانی که مناسب مقام باشه. لعجل الاتراد فی الاستتراد، این اتراد یعنی شیوع، استتراد یعنی به پایان بردن، ترد یعنی گوشه و نهایت، استتراد یعنی طلب پایان دادن، طلب نهایت بردن، میخوایم کلام به تش برسه وسط کلام کلامو ول نکرده باشین. شما که فعلو گفتی، اسمم گفتی، خب حرفم بگو دیگه. لعجل الاتراد فی الاستتراد فی تمام الاقسام، برای اینکه شایع کنیم پایان دادن را در تمام اقسام. تحت لفظی بخواید ترجمه کنید اینجوری میشه، پایان دادن در تمام اقسام. فعلا ایشون میفرماد همون چیزی که ما قبلا گفتیم، که مشهور این است که میگن حرف معنای فی غیره دارد، یعنی معنای مستقل ندارد. معنای فی غیره یعنی معنای قائم به غیر، معنای مستقل نداره. لذا نتیجهش هم همون میشد که وضع موضوعن له خاص میشد و موضوعن لهش با اسماء فرق میکنه. یعنی اسماء برای معنای مستقل وضع میشن، برای الابتداء وضع میشه، من برای الابتداء وضع نشده. من فقط کارش ایجاد ربطه، وجود مستقل و معنای مستقل نداره، معنای ربطی داره، ایجاد اتصال میکنه. عرض میکنم ربطی هم که اونا میگن حداقل خوب بفهمید، حالا بعد آخون میزنه خرابش میکنه، ولی حداقل بفهمید چی میگن. میگن حرف کارش ایجاد ربط بین معانیه، کارش ایجاد ربط بین زید و داره، اصلا هیچ قوامی نداره. شما زید و دار رو از هم جدا کنی معنا نابود میشه. بنابراین شما زید و دار رو به هم متصل کنی یک فی درست میشه، امر و دار رو وقتی درست میکنی یه فی جدید درست میشه. بلکه شما زید و دار رو دفعه اینو من مظفرم داشت، زید و دار رو دفعه دوم میگی یه فی جدیده، غیر اون زید و دار اوله. این اون فی اول اتصال بین دو تا لفظ اولو برقرار کرد، اینم اتصال بین دو تا لفظ دومو داره برقرار میکنه. اینا از هم جدا، فی دو تا فی مختلفن، دو تا ربط مستقل غیر همن. پس معنای حرفی صرفا ایجاد ربطه، که تو فلسفه ما بهش میگیم وجود رابط، نه رابطی ها، رابط بدون یه، رابط. ما تو فلسفه بهش میگیم وجود رابط. خدمت شما عرض بکنم مشهور این رو میگن، اما آخوند میگه مشهور اشتباه میکنه. من معتقدم که در حروف هم مثل اسما، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام، وضعش مثل اسم هیچ فرقی نمیکنه. یعنی همون کلمه الابتداء موضوع لهش با فی هیچ فرق نمیکنه، هر دو مستقل وضع میشن، هر دو خدمت شما عرض بکنم وضع موضوع له عام، هر دو کلی، یعنی هیچ فرقی بین فی و الابتداء نیست. حتی ایشون شورشو در میاره، میگه اگر شما به جای الابتداء بگی فی و به جای فی بگی الابتداء، یعنی به جای زیدون فدار بگی زیدون الابتداء دار، از لحاظ موضوع له هیچ اشکالی نداره، فقط شما شرط واضح رو رعایت نکردی. یعنی تو هر دوتاش وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، معنا مستقل، معنا ربطی نداری، معنا مستقل، همشون همینجوره. فقط یک شرط الوضعی است که گفتن هر وقت میخوای مستقل و عالی استعمال کنی بگو الابتدا، هر وقت خواستی خدمت شما عرض کنم ربطی استعمال کنی به گوفی. که اگه یادتون باشه من عرض کردم آقای تبریزی برای دفاع از این حرف فهموندن این شرط الوضع نه به معنای شرط تشریعی دستور مولا، این شرط به معنای جعل تألیفیه، یعنی اینجوری جعل شده، اینجوری وضع شده. که ما همونجا عرض کردیم این حرف شما با معنای آخوند نمیخونه، این میره تو موضوع له دیگه، جعل تألیفی میره تو موضوع له دیگه، با هم جعل شده دیگه. همون حرفا دوباره تکرار میشه. عبارتو ببینید، فعلا چیزی نداریم. اون آخرش یه نکته البته هست که اون نکته آخر رو، یعنی وسطای بحثه که اون یه مقداری توضیح میخواد، اگه برسیم عرض میکنم که نمیرسیم احتمالاً. این اولش تکرار بخونید. فعلا انه و ان اشتهر بین الاعلام، هرچند مشهور شده بین اعلام که ان الحروف ما دل علی معنا فی غیره، حروف اون لفظی است که دلالت میکند بر معنایی در غیرش، یعنی معنای ربطی، ایجاد اتصال بین معانی، معنای مستقل ندارد، یعنی معنایی که جدای از طرفین باشه نداره، با طرفین تولید میشه. و قد بیناه فی الفوائد به ما لا مزید علیه. تو فوائدی که اول بحث گفتیم فایده ها داشتیم میشمردیم، تو فایده سوم چهارم بود به نظرم، اونجا کامل گفتیم به ما لا مزید علیه، دیگه هیچی بیش از اونم نداریم. خودشون هم قبول دارن که دارن تکرار میکنن. البته یه توجیه هایی شده ها، بعضی ها گفتن که اونجا مخاطبشون اصولیون بودن، نگاه اصولی داشت اونجا، لذا ثمره براش درست کردیم. حالا اووردید و ما هم دیدیم، به نظرم صاف نبود خیلیش، ولی فقط اونجا ثمره براش درست کردیم. اما اینجا بحث اصولی اصلا ندارن، اینجا بحث نحوی دارن و نگاه نحوی دارن تحلیل میکنن. دیدم منم بعضی هم گفتن، ولی به نظرم نیازی نبود که به کتاب فواید بزنیم. زدن بعضی ها به کتاب فواید، ولی به نظرم خوب منظورش کتاب فواید نیست، همون فوایدی که تازه گفتیم. آخه شما وقتی که 4 تا فایده قبلی همین مطلب رو گفتی، چرا به کتاب دیگه سند بزنی؟ اون میگه همین فایده که الان گفتیم. دیدم منم گفتن کتاب فواید، ولی به نظرم منظورشون کتاب فواید نیست، منظورشون همین فواید خودمونه. حالا خیلی هم فرق نمیکنه، به مالا مزید علی، بیش از این حرفی نداریم، همون حرف هست. الا انک عرفت، دانستی که این غلطه. فیما تقدم عدم الفرق بینه و بین الاسم به حسب المعنا، معنا یعنی موضوع له، بارها گفتیم موضوع لهش هیچ فرق نمیکنه، موضوع لهش مستقله اینا مثل اون، ولی شرط الوضعش این است که وقتی که بخواستی ربطی استعمال کنی استعمال کن. و نکته مهم اینه، یعنی ایشون میگه موضوع له نسبت به ربط و استقلال مطلقه، تو موضوع له نه ربطی بودن رفته نه مستقل بودن رفته، فقط ذات المعنا رفته. ذات المعنای کلی به صورت وضع موضوع له آم مستعملان فی هام، فقط یه شرطی کردیم، گفتیم معنای عام را، مطلق را که نه عالی بودن توشه نه استقلالی بودن توشه، اگر خواستی عالی و ربطی استعمال کنی بگو فی، مستقل خواستی استعمال کنی بگو الابتدا. اینجوری به حسب و انه فی ما بله بین الاسم به حسب معنا و انه، یعنی معنا، فی حما، یعنی در اسم و حرف، ما لم یلحظ فی حل استقلال بالمفهومیه ولا عدم الاستقلال بها، معنا توی این ماضی و مضارع اون چیزی است که، معنا چیه؟ چیزی است که لم یلحظ فیه، لحاظ نشده است در این معنا استقلال به مفهومیت و عدم استقلال به مفهومیت، یعنی نه استقلال توش رفته نه عدم استقلال توش رفته، هیچ کدوم نرفته. پس فرق چیه؟ من یه دیگر بکنم چیه؟ فیه ما اسم و حرف دیگه، معنا در اسم و حرف اون چیزی است که معنا که لم یلحظ فیه، لحاظ نشده است در اون معنا استقلال در مفهومیت و عدم استقلال به مفهومیت، به هر مفهوم بزنید. البته معمولا به معنا به ضمیر مؤنث برمیگردونن، ولی ایشون مذکر برگردونده، کاریش هم نمیشه کرد، خیلی واضحه که به معنا برمیگرد. پس فرق چیه؟ ما ترجمه کردیم به شرط الوضع، و انما الفرق هو انه وضع لیستعمل و یرید منه معناه حالتا لغیره و بما هو فی غیره و وضع غیره لیستعمل و اريد منه معناه بما هو هو. فرق اینه که هو، یعنی این معنا، همان یا این حرف، انه وضع، این وضع شده است، مال حرف ها، که لیستعمل، این لیستعمل به صورت شرط الوضع ترجمه کردن، یعنی به شرط اینکه استعمال شود، برای این وضع شده. آی تبریزی میگه از این لام ما میفهمیم که منظور ایشون جعل تألیفیه، وضع شده برای این، ولی خب به نظرم با مبانی دیگه شون نمیخونه، باید همون شرط معنا کنه. وضع شده است برای این استعمال، یعنی به شرط این استعمال که استعمال بشود و اريد منه و اراده شود از او معنای این حرف در چه حالتی؟ حالتا لغیره، در صورتی که حالت برای غیر است، ویژگی غیر است، و به ما هو فی الغیر، از این جهت که این معنا، این هو رو به معنا بزنید، این معنا فی الغیر است، مال حروف، و وضع غیره وضع شده است غیر حروف، غیر حروف یعنی اسما، و وضع غیره یعنی غیر حروف لیستعمل و ارید منها، برای اینکه استعمال شود. باز همون حرف، یعنی به شرط اینکه استعمال شود. لیستعمل به شرط اینکه استعمال شود و ارید منها اراده شود از این غیر حرف معناه، یعنی معنای اون خدمت شما عرض کنم که موضوع له به ما هو و هو هاشو میتونید به همون غیر هو بزنید، معنای اون غیر حرف از اون جهت که به ما هو و هو، از اون جهت که معنا خود معناست، معنا فی غیره نیست، معنای مستقل است، به صورت شرط الوضع. بنابراین ایشون نکات رو دوباره جمع‌بندی میکنن و تکرار میکنن که انشالله جلسه بعد دیگه این رو ما سریع بخونیم و تمامش کنیم. خسته نباشید. صلی الله علی محمد و آل محمد.